بسم الله الرحمن الرحیم. 224 من جلسه درس اسفار جلد ششم صفحه 399 استاد جوادی آملی 18-11-63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الرحمن الرحیم. در حل این شبهه که بعضی از نصوص تردد را و امتحان را و همچنین نسخ و بدا را به خدای سبحان استناد دادن و از طرفی عقل قطعی و وحی محکم علم خدا را منزه از جهل و شک می داند، قدرت ازلی خدا را منزه از عجز و ضعف می داند و در برابر علمی که همواره جزم است تردید راه ندارد و در برابر قدرتی که همواره تصمیم و عزم است تردید نداره راه ندارد، چگونه تردد به خدای سبحان استناد داده شد و همچنین چگونه خدای سبحان بندگانش را می آزماید تا بیابد و بداند کی صابر و مجاهد است، کی جزوع و غیر مجاهد، و همچنین بداند و بیابد کی طیب است و کی خبیث، و همچنین نسخ شرایط چگونه توجیه می شود و بدا در تکوین چگونه توجیه می شود، در حل این شبهه مرحوم صدر المتعلهین از مجموع این شبهات یک شبهه مشترک بیان کردن و از مجموع جواب ها هم یک جواب مشترک. خلاصه اون شبهه مشترکی که بین تردد و امتحان و نسخ و بدا و همچنین اجابت دعاهای مزدحرین و ملحوفین به مانند اون مطرح است، آن است که این گونه از تغییرها و تبدلها برای موجود ازلی ثابت سازگار نیست. جواب مشترک این است که اینها صفات فعلن و نه صفات ذات. صفات فعل را از موطن فعل انتظام میکنند نه از موطن ذات. اون فعل هم فعلی است که دارای دو خصوصیت است: اول دگرگونی و تغییر، دوم عصمت. در اثر تغییر و دگرگونی اموری که در اون مخزن و اون موطن راه دارد قابل زوال است و در اثر عصمت و طهارت هرچی که در اونجا راه پیدا میکند حق است و نه باطل. و اون موطن نه تنها موطن ذات اقدس اله نیست، موطن مجردات تامم نظیر عقول عالیه و لوح محفوظ و کتاب مبین و امام مبین و مانند اون نیست، بلکه در مرحله ثالثه است به نام نفوس فرشتگانی که کرام کاتبن و در الواح قدریه اونها نقوشی را ترسیم میکنن و دلهای اینها هم و نفوس اینها هم خود مکتبه است. و از اون جهت که اینها کریمن و طاهرن و منزه از اسیانن، همه صوری که در دلهای اینها نقش میبندد حق است. چون حق است، فعل اینها فعل خدای سبحان خواهد بود. چون متغیر است، نسخ و بدا و تردد و امتحان و اجابت دعا و امثال ذلک را میتوان از این موضع انتزاع کرد. اونچه که در این فصل 12 و 13 اسفار مطرح است ناظر به تصحیح اراده خدای سبحان و صیانت اراده ذاتی از دگرگونی هاست و توجیه دگرگونی هایی که به خدا منسوب است. اما در این خلال مسئله بدا را که مطرح کردن و در کنار نسخ ذکر کردن، فبودن گاهی نبی و ولی علیهم السلام و علیهم السلام به این مخزن نسخ و بدا سری میزنن و صورتی را میبینن و خبر میدن، بار دوم سری میزنن صورت را عوض شده مشاهده میکنن و خبر میدن. در هر دو حال هم صدق خبری دارن هم صدق مخبری. از اینجا بحث درباره آگاهی معصومین علیهم السلام به مسئله بدا شد که در جلسه قبل به عرض رسید. این از حریم بحث کنونی ما بیرون است. فعلا بحث در نبوت و ولایت نیست، بحث در مراحل عالی نفس انسان کامل نیست که آیا اینها به مخزن بدا عالمند یا نه. از حد کرام کاتب بالاترن یا نه؟ آیا به لوح محفوظ محیطن یا نه؟ آیا به لوح محفوظ اثبات احاطه تامه دارن یا نه؟ بحث در آن است که این گونه از صفات فعلیه خدا از مقام ذات انتزاع نمی شود، از مقام فعل انتزاع می شود و محذوری ندارد. تفرن مسئله علم معصوم درباره بدا مطرح شده است. این یک نکته. نکته دیگر همونطوری که در جلسه قبل به عرض رسید، این که در روایت آمده است و در سخن مرحوم صدر متعلقین آمده است که نسخ و بدا را احدی عالم نیست، نه از نفوس علویه و نه از نفوس سفلیه، مگر اینکه خدای سبحان افاضه کند، چون اینها مستأثره الله است. قبلا به عرض رسید که اسماء مستأثره دو قسمند. یک قسم اسمایی هستند که خدای سبحان اینها را برای غیب ذات استیصار کرده است و هرگز از بطون ذات به نشأت علم نیامدند که رسد به نشأت عین. اینها اسماء مستأثرند به این اصطلاح. و بخش دیگر اسمایی هستند که علم به اونها را خدای سبحان برای خود استعصار کرد و قبل از وقوع حادثه به کسی اطلاع نمی دهد مگر قرب حادثه بشود و اطلاع بدهد، برخلاف موجودات دیگر که به عنوان گذشته یا آینده خدای سبحان بعد از وقوع یا قبل از وقوع به عنوان تلکه من انباء الغیب نوحیه الیک به انسان آگاهی می بخشد، یا حوادثی که از مدتها بعد باید واقع بشود به عنوان ملاهم اخبار غیبی به انسان میدهد و انسان مستحضر میشود. و مسئله نسخ و بدا که خدای سبحان استعصار کرد نه به این معناست که جزء مستعصره در ذاتن و ظهور نکردن، بلکه مستعصره به این معناست که علم به اونها را قبل از وقوع اونها خدای سبحان به کسی نمیدهد مگر این دل وقوع و قرب به وقوع. این معنا را مرحوم صدر المتعلین در شرح این حدیث شریف ذکر کرده است که قبلا به عرض رسید. مرحوم صدر المتعلین در شرح اصول کافی صفحه 380 تا 382 در این زمینه بحث کرده است، چه اینکه در جلد هفتم بر مشرب اهل عرفان صفحه 47 از جلد هفتم همین معنا را مطرح کرده و مرحوم آمرزه هاشم اشکوری رضوان علیه در تعلیقاتی که شون دارن و همراه با رساله نصوص صدر الدین قونوی چاپ شده است، اسماء مستأثره را به همین دو قسم توجیه میکنن. میفرمان به این که در صفحه 115 و 116 همون اون رساله نصوص صدر الدین قونوی که با تعلیقات مرحوم آمرزه هاشم اشکوری به طبع رسید، اونجا اسماء مستأثره را به همین دو قسم تشریح میکنن. اونگاه میفرماین قال سیدنا و مقتدانا فی المعارف صدر الدین شیرازی فی شرح هاز فی شرح الحدیث، از مرحوم صدر المتعلقین به عنوان سید و مقتدای معارف عالیه یاد میکنن. مرحوم فیض رضوان الله علیه در کتاب قیم وافی از صدر المتعلقین به عنوان اینکه او استاد ماست در معارف حقیقیه و علوم عقلیه یاد میکند. باری مرحوم آمرزه هاشم در صفحه 116 رساله نصوص میگوید قال سیدنا و مقتدانا فی المعارف صدر الدین شیرازی فی شرح الحدیث هذا العلم و علمانه. اونگاه دو قسم علم را که یک قسم مخصوص خداست، یک قسم را خدای سبحان به دیگران داده است، او را بیان میکند. اونگاه میفرماید به این که اون علمی که خدای سبحان به خود اختصاص داد اون علمی است که لا یختص الاطلاع بهی، اون علمی است که یختص الاطلاع بهی به خدای سبحان و احدی را مستحضر نمیکند مگر این دل وقوع. نظیر دعوات مستجابه و خوارق عادات و بعد تلسمات و امثال ذالک. و اما اون علم دیگر را به بسیاری از افراد ممکن است بدهد و قبل از وقوع هم بدهد، چون در ردیف کبریات کلیه است و مانند مرحوم عمرزه هاشم بعضی این که این دو بخش را از شرح اصول کافی یاد می کند می فرماید که به الام ما ذکرنا ینظر قوله فی الاسفار فی زیل فصل تصحیح القول به نسبت تردد و البدا می گوید ولا یمکن العلم بهی لأحد من نفوس العلویت و السفلیه الا من جهت الله المختصت به لأنهم من مستأثره لأنه ليس في الأسباب الطبيعية ما يوجبه ولا في الصور الإدراكية والنفوس اللوحية ما يبرز به من قبل که ما اونجایی تدربه داشتیم، یعنی در نسخه اسفار همین جلد ششومی که در جلسه قبل خونده شد صفحه 399 یتدربه است و در تعلیقه مرحوم حامزه هاشم که در صفحه 116 رساله نصوص به طب رسیده است ما یبرزو به است ولا فی صور الادراکیه و نفوذ و نقوش لوحیه ما یبرزو بهی من قبل لعیل ذالکه ورده فی احادیث اصحاب الحدیث. بقیه عبارت رو نقل نمی کند. اونگاه می فرماد و بعد الاطلاع على بیانات السابقه عبارت الاسفار فی کمال الوضوح ولا یحتاج توضیح او الى ما ذکره المحقق المحشی قدس رو بل هو وجه آخر لعدم الاطلاع اون چرا که مرحوم حکیم سبزواری در زیل دیده کرده است. می فرماد این ناظر به متن سخنان مرحوم آخون نمی تواند باشد، گرچه اون یه مطلب دیگری است، مطلبی است فی نفس تام، ولی مراد مرحوم صدر المتعلیهین این نخواهد بود. خلاصه تفصیل بحث در موطن خود خواهد آمد. و اما اسماء مستأثره دو قسم است و این اسماء مستأثری که در اینجا اراده شده است اون مستأثری است که خدای سبحان این را از غیب به علم آورده است و به بعضی از موجودات این علم را می دهد، منتها غور به وقوع مانند علوم دیگر نیست که قبل از وقوع کاملا مستحضرشون کند. به تفصیل این بحث بخواست خدای سبحان اگر در همین جلد مطرح نشد در موقف هفتم که در پیش هست، در جلد هفتم که در پیش هست بخواست خدای سبحان و مرحوم صدر المتعلیهین به مشرب و رفا این مسئله را اونجا حل کرده است که به توحید افعالی نزدیک تر است تعرض خواهیم کرد انشاءالله. در اینجا سخنانی از مرحوم ابن سینا نقل می کنند در تأیید این بیان که تغییرات جهان طبیعت را به نفوس باید سپرد. این تغییرات نه در ذات اقدس اله راه دارد نه در عقول عالیه و لوح محفوظ، بلکه بعد از عقول عالیه و لوح محفوظ موجودات یعنی برا بنوان نفوس، این نفوس عهده‌دار تدبیر عالم طبیعتند و در خود این نفوس صور گوناگون راه پیدا می‌کند. این دگرگونی صور نفس باعث پیدایش تغییرات در نشأه طبیعت خواهد بود. مسئله استجابت دعا، مسئله پیدایش خوارق عادات و امثال ذالک را با این نفوس حل می‌کند. و اصل این که یک موجود نفسانی در نشأه طبیعت تأثیر بگذارد اون را هم با بیانات عقلی حل میکنن و برخی از شواهد را هم به عنوان تأیید ذکر میکنن. همانطوری که نفس در بدن مؤثر است و بسیار از حالات بدنی را نفس به عهده دارد، با اینکه اندیشه های نفس و نیت های نفس و ادراکات و ارادات نفس امور مجردی هستند، در سطح بدن گاهی حرارت، گاهی برودت، گاهی عرق ریختن، گاهی ارتعاد و لرزه ایجاد کردن را به عهده دارند. همچنین در عالم طبیعت به وسیله صور نفسانی نفوس مدبره حوادثی پیش می آید که مبدع طبیعی ندارد، مبدع نفسانی دارد. اون چرا که در این دو صفحه یا سه صفحه از تعلیق از مبدع و معاد مرحوم شیخ یاد میکنن برای تأیید سخنان خودشون هست و اثبات این که اونچه در عالم طبیعت هست در تحت تدبیر نفوس است و نفوس صور متغیره دارن و نفس میتواند با اینکه یک موجود مجرد است، صور نفسانیه یه سلسله اندیشه ها و نیت های مجرد هستن، در سطح طبیعت اثر کنند. این دو سه امر را با سخنان مبدا و معاد مرحوم شیخ الرئیس تأیید میکنند، اما اون سخن عمیق را با اصول یاد شده حل میکنند. اون سخن عمیق این بود که اینها تردد و امتحان و نسخ و بدا و اجابت دعوات صفت فعلا نه صفت ذات. این صفت فعل را باید از موطن فعل انتظار کرد نه موطن ذات. اون فعلی که هم تغییر پذیر باشد، موطنی که هم تغییر را قبول کند و هم جمیع صور متغیره حق باشد، تا ما بتوانیم این گونه از اسمای حسنای فعلی حق را از اون موطن انتظار بکنیم. این تحقیقات در حکمت متعالی است، در حکمت بحثی ابن سینا نیست مگر به ندرت. صفحه 399. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الشیخ فی کتاب المبدأ والمعاد فی فصل من المقالة الثانية معقود فی مبدأ التدبیر للکائنات الارضیه والانواع الغیر المحفوظه به هذه العباره. مرحوم شیخ در فصل هشتم از مقاله دوم از کتاب شریف مبدأ و معاد که عنوان فصل این است، فصل فی مبدأ التدبیر للکائنات الارضیه والانواع الغیر و انواع غیر المحفوظه، عنوان فصل این است. بعد از دو سه سطر این عبارت رو دارن: مبدأ و معاد که اخیراً طبع شده است، صفحه 85 این عبارت رو دارن: فمعلومون ان العنایت بها لیست عن الاول تعالی ولا عن العقول السریحه. یعنی تدبیر موجودات ارضی و تدبیر انواعی که محفوظ نیستند، حیات و مماتشون در کنار هم است و در معرض زوال به دگرگونیان، عنایت نسبت به اینها و تدبیر اینها مستقیما از ذات اقدس خدای سبحان نیست و همچین از عقول صریحه که مجردات تام هستند که فوق مستکفیان هم نخواهد بود، زیرا اونها ثابتند و این کائنات ارضی و انواع غیر محفوظ متغیر. پس مبدأ تدبیری این بخش های متغیر مرحله سوم از مراحل هستی است. فیجب ان یکون لمبدأین، یعنی عنایت تدبیر کائنات از آن مبدأی خواهد بود که این مبدأ بعد از عقول صریحه است. عقول صریحه یعنی مجرداتی که مشروب به طبیعت نیستن، مشروب به وهم و خیال نیستن، مشروب به عالم کون و فساد نیستن. فیجب ان یکون لمبدأین بعد ها، یعنی بعد از عقول صریحه، و هوه اون مبدأی که بعد از عقول صریحه است: اما نفس منبسط متعلقت به عالم الکون و الفساد، یا نفسی مادی که گسترش یافته است و گسترده است و به عالم کون و فساد متعلقه است، یا نفسی سماوی که منبس در کل عالم کون و فساد نیست، فقط متعلق به سماست ولی نشأه طبیعت را تدبیر میکند. البته این سخنان در اثر یک سلسله اصول موضوعی بود که از هیئت گذشته به فلسفه راه پیدا کرده است. بارها به عرض رسید که این مسائل مسائل فلسفی نیست، این مسائل مسائل حیوی است و طبیعی است. مسئله این که سماوات چگونه است، مسئله این که زمین حرکت میکند یا اجرام فلکی و سپهری حرکت میکنند، اینا مسائل فلسفی نیستن، مسائل حیوی هستند که زیر پوشش علم طبیعی قرار دارند. و به عنوان اصل موضوع اصول موضوع از طبیعیات به فلسفه راه پیدا کردن که صحت و سقم اونها را علم طبیعی به عهده دارد نه فلسفه عقلی. امروز هم که بسیاری از مسائل طبیعی و حیوی عوض شده است، باز برخی از اون اصول به عنوان اصول موضوع از طبیعیات به عقلیات راه پیدا کرده است که فیلسوف عهده‌دار صحت و سقم این فرضیه‌ها یا قوانین طبیعی نیست. ممکن است در آینده نزدیک یا دور این فرضیه‌ها یا این قوانین یا این مسائل علمی که امروز متلقا به قبول است فردا هم عوض بشود. این علم طبیعی است که باید عهده‌دار غرامت یا تغییر اونها باشد. مسائل کلی فلسفه نظیر مسئله علیت و معلولیت، نظیر مسئله امکان و وجود، نظیر مسئله وجود ذهنی و خارجی، نظیر مسئله اتحاد حال و معلوم، نظیر مسئله حدوث و قدم و دیگر مسائل کلن ثابت است و در طی ادوار و قرون دقیق تر شد که باطل نشد. باری و هو اما نفس منبسط متعلقت به عالم الکون و الفساد و اما نفس سماویه. اونگاه هم فرماد و یشبه ان یکون رأی الاکثر انه نفس متولدت عن العقول عن العقول و الانفس سماویه. این چنین به نظر میرسد که پیش اکثرین مبدع تدبیر کائنات یک نفسی است که از عقول و از نفوس سماوی نشأت گرفته است، یعنی عقول عالیه و همچنین نفوس سماویه، اون بخش علویه از نفوس، اونها سمت تولیدی را دارن و این نفسی که نزدیک به عالم طبیعت است از اونها متولد شده است و تدبیر عالم طبیعت رو به عهده میگیره. و خصوصا نفس و شمس یا فلک مائل شمس که برای شمس چند فلک هست، یکی فلک مائل، فلک خارج مرکز هست که مرکز او غیر از مرکز زمین است، و فلک مائل است و چند فلک جزئی دیگر که جمعا فلک شمس رو به عهده میگیرد. و انه مدبرون، یعنی همین نفسی که متولد از عقول و انفس سماوی است، اینها مدبرن لما تحت فلک القمر را، اما به معاذدت الاجسام سماویه و به سطوع نور العقل الفعال. این موجود که تدبیر کائنات ارضی و انواع غیر محفوظ را به عهده دارد از اجسام سماوی کمک می گیرد، با حرکت های اونا هماهنگ می شود و از مجرای فیض و عقل فعال هم استمداد می کند. جنبه فاعلیت اینها را همون سطوع و ظهور نور عقل فعال تأمین می کند و جنبه علل مادی اینها را اجسام سماوی تقویت می کند. علی حال و یجب و علی کل حالین ان یکون هذا المعتنی به هذه الحوادث مدرکن للجزئیات. عمده آن است که چون این موجود عنایت به عالم عرض دارد و کائنات عرضی با جزئیات همراهن، اون هم جزئیات متغیره، این مبدأ تدبیری که به این حوادث اعتنا دارد باید اونچنان مجرد نباشد که فقط کلیات عقلی را درک کند، باید همانند نفس جزئیات را هم مشاهده کند. و یجب علی کل حال ان یکون هذا المعتنی و به هذه الحوادث مدرکن للجزئیات. فلهذا السبب اظن ان الاشبه ان تکون هذه نفسا سماویتا. از این جهت که چون او مدبر حوادث جزئی است و حتما باید به امور جزئی آگاهی داشته باشد، یقینا عقول عالیه نخواهد بود، زیرا اونها منزه هزانن که جزئیات را رو مجاری حسی و مانند اون ببینن، گرچه به جمعی جزئیات عالمن، اما علا بچهن ثابت، نه علا بچهن متغیر. این مدبر نه تنها باید جمعی جزئیات عالم باشد، بلکه جزئیات و علی الوجه الجزئی و علی الوجه المتغیر باید عالم باشد. لذا فرمودن فلحاظ السبب ازنو ان الاشبه ان تکون هذه، یعنی این نفسی که مدبر کائنات ارضی است، نفسا سماویتا حتی یکون لها به جرمها ان تتخیل و تحس الحواس احساسا یلیق بها، از اون جهت که جرمی دارد و به جرم متعلق است، توان تخیل و احساس داشته باشد. زیرا اگر این مدبر عقل باشد، منزه از آن است که تخیل یا احساس داشته باشد، بلکه عقل جز تعقل چیز دیگر ندارد و زیر پوشش تعقلات و کلیه همه جزئیات رو درک می کند، اما جزئیات رو علی الوجه کلی و علی الوجه ثابت درک می کند، نه علی الوجه جزئی و علی الوجه متغیر. حتی یکون لها، یعنی یمکن لها، برای این نفس به وسیله جرمی که دارد، ان تتخیل و تحس الحوادث احساسا که یلیق به این نفس. اونگاه این موجودی که مدبر است و کل حوادث طبیعت را آگاهی دارد، اگر خیری برای این جهان طبیعت اندیشید، تابع علم او وجود عینی خواهد شد. همانطوری که نفس نسبت به بدن این چنین است، وقتی مطلبی را علم پیدا کرده است، بدن اطاعت می کند و مطیع علم نفس است. اون نفس مدبرم وقتی خیری را علم پیدا کرد، از اون علم وجود عینی اون خیر تنزل می کند و نشأت می گیرد. فاذا حدث حادثون عقل الکمال الذی یکون له و طریق الذی یؤدی الیه، وقتی یک حادثه پدید آمد، این امر مدبر به دو چیز عالم است و تعقل می کند، هم خیر اون پدید را و علاج اون پدید را تعقل می کند، و هم راهی که به اون پدیده و خیر ارتباط برقرار کند اون را تعقل می کند، هم هدف را، هم وسیله را، هم مقصد را، هم طریق را، هم خیر را، هم وسیله خیر را، هر دو را تعقل می کند. و لازمه این تعقل تحقق عینی است. فاذا حدث حادثون عقل الکمال الذی یکون، برای اون حادث یک مطلب، و طریق الذی یؤدی الیه، طریقی که به کمال تأدیه می کند، این دو مطلب، هر دو را این مدبر تعقل می کند. سپس فهین ازین یلزم ذلک المعقول وجود تلک صورت فی تلک الماده، چون این علم فعلی است و نه انفعالی، همین که اون مدبر تعقل کرد این دو مطلب را، این دو مطلب در خارج یافت می شود. یلزم ذلک المعقول را وجود تلک صورت فی تلک الماده، او خیر و راه خیر را تعقل کرد، همون خیر از راه معقولش در خارج عینیت پیدا می کند. و یقال ان النفس المغیثه للدائینه و غیر ذلک هذه، گفته می شود اون نفس مدبری که دعای نیایشگران را اجابت می کند و به حاجت محتاجان پاسخ می دهد، به نوا و ناله بینوایان و مشتاقان عنایت می کند، این نفس است. و یقال ان النفس المغیثه للدائین و غیر ذلک از محتاجین، هذه این نفس است که این خصوصیت را دارد. و یشبه ان یکون ذلک حقا، این که بعضی ها گفتن و نظرشون این است، این شاید حق و ثواب باشد. بنابراین هر چه که اهل نیایش و دعا مسئلت کنن اون نفس مقیس انجام میدهد، ولی گاهی دعا به اجابت نمیرسد و مساله خفیه است که بر کسی روشن نیست، برای کسی روشن نیست. فانه ان کان دعاء مستجاب فیکون سببه مثل هذا الجوهر، اگر دعایی مستجاب شد، بیماری درمان شد، به وسیله صلات استسقا بارانی باریدن گرفت و مانند آن، سببش همین امریست که مدبر است، این خیر را تعقل می کند، راه وصول اون خیر را تعقل می کند، بدون علل و اسباب مادی این پدیده پدید می آید. چرا؟ سرش آن است که به ذالکه و ذالکه لانه کل ما یشاهد تغیرات الماده فیعقل صورت نظام الخیر والکمال الذی یجب هناک فیکون ما یعقل. این مدبر تغیرات و دیگرگونی های ماده را مشاهده می کند و اون چه برای این ماده خیر است و اون چه که این ماده را به اون صورت و اون صورت را نصیب این ماده می کند به هر دو مطلب علم دارد. این علمش چون فعلی سبب تحقق عینی معلوم خواهد شد. لأنه کل ما یشاهد این مدبر تغییرات الماده را فیعقل صورت نظام الخیر والکمال الذی یجب هناک، اون وجود احسن، اون نظام احسن، اون نحوه احسنی که شایسته تحقق است، اون رو علم پیدا میکند. وقتی علم پیدا کرد، فیکون ما یعقل، اون چرا که این مدبر تحقق کرد، تحقق پیدا میکند که کان تام است، نه ناقصه. فیکون یعنی فیتکون، فیتحقق ما یعقل، اون چرا که این مدبر تحقق کرده است. چون علمش فعلی است، به مجرد علم این پیدا می شود. و کذالک یجوز ان تکون مشاهدته، ان تکون مشاهدته لتغییرات الاحوال فی سکان هذا العالم یحدث فیه منها او یحدث فیه منها تعقل للواجب الذی یدفع به ذلک النقص و الشریه و یجلب الخیر. و همچنین وقتی تغییرات را مشاهده می کند برای کسانی که در عالم طبیعت سکونت دارند، اون چه که برای سکان عالم طبیعت خیر است علم پیدا می کند و قهرن اون علمشون هم علم الهی است، مربوط به خیر عالم طبیعت و ساکنان عالم طبیعت است، مربوط به تصمیم نقص است، مربوط به جبران کمبودی هاست و برطرف کردن شر و نقص است، به پیدایش و جلب خیر و کمال است و مانند آن. و کذالک یجوز ان تکون مشاهدته لتغیرات یا لتغییرات الاحوالی که فی سکان حاضر عالم عالم طبیعت پیدا می شود، یحدث فیه در این مدبر منها یعنی از مشاهده تغییرات تعقلون للواجب الذی، تعقل میکند اون امری که ضروری الوقوع است، اون امری که باید واقع بشود تا به وسیله اون امر نقص و شر برطرف بشود و خیر جذب بشود. این للواجب الذی یدفع به همون ینبغی ان یفعل، ینبغی ان یتحقق است. تعقل للواجب الذي يدفو به ذلك النقص والشرية ويجلب الخير. چون این فعلی است و نه انفعالی، به دنبال اون تعقل اون اش خیر هم تحقق پیدا میکند. فیت به او ذلك التعقل وجود الشیء المتعقل، به دنبال اون تعقل متعقلا در خارج محقق میشود. فإن عناية مثل هذا الجوهر يجب أن تكون بكل نقص بشر. این جوهر و این مدبر که در حد نفس است و نه عقل، چون مدبر عالم طبیعت است، هر جا نقص و شر مشاهده کرد خیر را تعقل می کند. چون علمش فعلی است، به دنبال این علم معلوم هم متحقق خواهد شد و اختصاصی هم به بخشی دون بخش ندارد، زیرا وزان او نسبت به کل عالم طبیعت وزان نفس است نسبت به کل اجزای بدن. فیت به او ذلك التعقل وجود الشیء المتعقل، فإن عناية مثل هذا الجوهر يجب أن تكون بكل نقص وشر يدخل في هذا العالم وأجزائه. هر جا سخن از نقص و شر است، او خیر را و نظام را تعقل می کند و به دنبال تعقل تحقق عینی پیدا می کند تا همه نواقص به شرور برطرف بشود. اختصاصی به موتن دون موتن ندارد. یجب ان تکون بکل نقص و شر یدخل فی هذا العالم و اجزایی لیتبع تلک العنایت ما یزیلهما من الخیر و النظام. چون اون علم فعلی است، علم به نظام اصله باعث پیدایش است و در حد تدبیر کائنات هم همین علم عنایی به این معناست، اونگاه تابع این عنایت علمی خواهد بود چیزی که نقص و شر را زائل میکند. اون که نقص و شر را زائل میکند خیر و نظام است، او به خیر و نظام عالم میشود، سپس خیر و نظام تحقق عینی پیدا میکنند. لیتبع تلک العنایت چیزی که یزیل و نقص و شر را، اون چه که مزیل نقص و شر است خیر است و نظام. خیر است که نقص را برطرف میکند، نظام است که شرعیت را ترد میکند. فلا یجب ان یختص ذلک بشیء دون شیء، فان کان دعاء لا یستجاب او شر لا یدفع فهناک سر لا نطلع علیه. اگر یک وقتی دعایی مستجاب نشد یا شری برطرف نشد، نه برای آن است که او عالم نیست، نه برای آن است که او مدبر توانمند نیست، بلکه برای مزاحمت مصلحت اقوایی است که ما نمیدانیم. زیرا تدبیر علی نهج حکمت است، زیر پوشش حکیم تدبیر رب العالمین که حکیمانه اداره میکند اینها مدبرات امره. فإن کان دعاء لا یستجاب او شر لا یدفع فهناک سر لا نطلع علی و اصل عنایه لا توجب و معنی العنایت ما او زهناهو. شاید عنایت الهی ایجاب اون سر نکرد که دیگر را مستحضر بشوند و ایجاب نکرده است که این امر انجام بدهد، و معنای عنایت هم همان است که در مسئله فاعلیت خدای سبحان برز رسید که او فاعل بالعنایت است، یعنی علمش فعلی است و نه انفعالی. او علم دارد به نظام اصله، از همین علم به نظام اصله بدون اراده و قصد زائد نظام اصله در خارج متحقق می شود. این بخش از سخنان مرحوم ابن سینا در فصل هشتم از مقاله دوم مبدأ‌المعاد. اما بخش دیگر مربوط به فصل نهم از مقاله دوم مبدأ معاد است. فمود به قال فی فصل آخر یلیه، که این فصل نهم در تلو فصل هشتم قرار دارد. و قال فی فصل آخر یلیه معقود لبیان وجود امور نادره ان هذه النفس مغیرت للطبیعه، این چنین فرمود: از این نفسی که مدبر کائنات است و مدبر انواع ارضیه است، یک سلسله امور نادرت الوقوعی است که بساط طبیعت را دگرگون می کند، نه قانون علیت را تغییر بدهد، بلکه خلاف عادت است، نه خلاف عقل و خلاف علیت. ولما کان تعقل مثل هذا الجوهر یتبعه صور المادیت فی الماده فلا یبعد ان یهلک بهی شریر او یتعیش بهی خیر او یحدث نار او زلزله او سبب من الاسباب غیر المعتاده. فرمودن به این که چون این مدبر خیر موجودات تحت تدبیر خود را تعقل می کند و این تعقل هم عنایت هست و علمی فعلی و نه انفعالی، چون مثل این جوهر تعقل می کند خیر عالم طبیعت را، صور مادیه در ماده تابع این خیر است، بنابراین بعید نیست که هلاکت یک انسان شریر را یا موجود شریر را تعقل بکند و این از بین برود، یا تعیش به زندگی یک موجود خیری را اینها تعقل بکنند و او تعیش پیدا کند. در بعضی از نسخ یتعیشونیست، ینتعیشوست، انتعاش یعنی نعش شدن و به هوش آمدن و به حال آمدن و شاداب شدن و از بیماری رهایی پیدا کردن و مانند آن. لذا فرمودن ولما کان تعقل مثل هذا الجوهر یتبعه صور المادیت فی الماده فلا یبعد ان یهلک به این تعقل شریر او یتعیش او ینتعش بهی خیر او یحدث نار او زلزله او سبب من الاسبابی که غیر المعتاد است. چرا؟ لان المواد الطبیعیت یحدث فیها ما یعقله هذا الجوهر. این جوهر ولی عالم طبیعت است، عالم طبیعت در تحت ولایت این جوهر نفسانی است و جوهر نفسانی هم با علم و اراده کار می کند. ممکن است مطلبی را اراده کند و برابر اون اراده در متن طبیعت تحقق عینی پیدا کند. لأن المواد الطبیعیت یحدث فیها ما یعقله هذا الجوهر فیجوز ان یبرد این جوهر حارها و یسخن باردها و یحرک ساکنها و یسکن متحرکها. ممکن است برخلاف عادت یک آتشی برد و سلام بشود و نسوزاند، یا بالعکس آبی به صورت بار حار در آید و مانند آن. فیجوزو این که این مدبر سرد کند گرم عالم طبیعت را، یا گرم کند سرد عالم طبیعت را، یا حرکت بدهد ساکن عالم طبیعت را، یا ساکن کند متحرک عالم طبیعت را. فهین از این تحت امورون لا ان اسباب طبیعیت ماضیه. این امور که در سطح طبیعت انجام می شود علت قابلیش خود طبیعت است، اما علل فاعلی طبیعی ندارد. یک وقت است که به وسیله علل فاعلی طبیعی یه حادثه پیش می آید، یه وقت است به وسیله اوصاف نفسانی یه حادثه پیش می آید. فهین از این تحدث امور لا ان اسباب طبیعیت ماضیه، بل دفعتا تدریجی نیست، دفعی است، ان هذا سبب طبیعی الحادث. از اسباب ماضیه یافت نمی شود. همه این مبدعی که به وسیله خاطرات نفسانی پیش آمد، این مبدع طبیعی آثار طبیعی دیگر را هم ممکن است پیامد داشته باشد. دفعتا از این سبب طبیعی که خود این سبب طبیعی به وسیله اوصاف نفسانی حادث شده است. کما ان اصناف من الحیوان و النبات التي من شأنها ان تتکون بالتوالد تتکون لا على سبيل التوالد عن اسباب طبیعیه مشابهه لها بل على سبيل التولد. کما اینکه برخی از حیوانات و امثال ذلك اینها باید در اثر ازدواج روی توالدی که مذکر و مؤنث برقرار می کنند متولد می شود. گاهی همین حیوانی که جزء حیوانات متوالد است بدون زواج مذکر و مؤنث از یک مؤنثی متولد می شود، یا نه بدون اینکه مادری داشته باشد از متن طبیعت سر بر می دارد. یک وقتی است که اون نفس ولوی چون عیسی مسیح سلام الله علیه می فرماید اینی اخلق لکم من التینه که ات تیره به ازن الله فانفقو فیه فیکونو تیرن به ازن الله، که هر دو بخشش به ازن خداست، نه فقط تیران او به ازن الله باشد بلکه به صورت تیر در آبادن هم به ازن الله است. کما ان اصناف من الحیوان او النبات التي من شأنها ان تتكون بالتوالد تتكون لا على سبيل التوالد، ان توالد ان اسباب طبیعی که مشابه با این اصناف باشد، بل على سبيل التولد، اونگاه به یهد صوفیها صور حادثتون جدیدتون لم تکن فی مبادیها، در این ماده سلسله صورت های جدیدی رخ نمی کند که در مبادی قابلی و علل ماده پیشینین ها نبوده است. به پیدایش این مبادی هم رو علم اون مدبر است، چون علمش علم فعلیست باعث تحقق معلوم در خارج خواهد بود. و یهد صوفیها صورن حادثتون جدیده که لم تکن فی مبادی ها و یکون و زالکن تعقل حاضر جوهر، چون اون جوهر که مدبر نفسانی است خیر را به این صورت را برای این ماده تعقل می کند، به دنبال تعقل این مبدع تدبیری تعقل اینی هم پیدا می کند. ولا یجب ان یون کر من احوال تدبیر امور غیر معهوده فها هنا نوادر و عجائب و اسبابها مثل هذا الذی وصفنا، لازم نیست انسان از تدبیرات این جوهر مجرد نفسانی چیزهایی را که سابقه ندارد انکار کند، یعنی شایسته نیست انکار کند، برای اینکه اینا یه سلسله قضایای ممکن هستند، برهان عقلی بر اصل امکان هست، باید مشاهدات خارجیه تأیید کند و یا نقل تأیید کند، وگرنه دلیلی بر استحاله اینها نیست. ولا یجب ان ینکر من احوال تدبیر امور غیر معهوده فها هنا نوادر و عجایب که اسبابها مثل هذا الذی وصفنا، که علل طبیعی ندارن علل نفسانی دارن. اصل این مسئله را که علل نفسانیه در نس مشعله طبیعت اثر می کند، این را همونطوری که مرحوم صدر المتعلهین قبلا بیان کردن، مرحوم ابن سینا هم در همون مبدا و معاد به خوبی تبیین می کنند. در همون فصل دهم از مقاله دوم مبدا و معاد، یعنی صفحه 87، مبسوطا این را بیان میکنن که گاهی حوادث به پدایده های مادی به استناد علل مادی رخ میدن، گاهی به استناد علل نفسانی. در تأیید اون مطلب در مبدا و معاد در ذیل فصل ده مطلبی را نقل میکند که همکنون مرحوم آخون اینجا نقل میکند. ثم قال فی فصل آخر بعد کلام من هذا الباب، یعنی در پایان فصل دهم از همین این باب یعنی مقاله ثانیه این چنین میگوید که نفسانیات در سطح طبیعت مؤثرن. و سمعت ان طبیبا حضر مجلس ملک من السامانیین، یکی از سلاطین سامانی طبیب دربار اونها بود، و بلغ من قبوله له ان احله لمعاکلته علی المائده التي توزع له في دار الحرم. این طبیب دربار به قدری پیش این سلطان سامانی مقرب شد که این سلطان سامانی او را اهل این یافت که با او هم غذا و هم سفره بشود در اون سفره‌ای که در کنارش جز خود این سلطان سامانی مردی وجود نداشت، دیگران جواری بودند که خدمتگزار اون بیت بودند. من احله لمعاکلته علی المائده التي توزع برای اون ملک فی دار الحرم ولا یدخلها من الذکور داخل، کسی از مذکرها وارد اون دار حرم نمیشد. و انما یتولى الخدمت بعض الجواری، فبینا جاریتون تقدم الخان و تزعه، این طبیب دربار که در حضور این ملک سامان نشسته بود، جاریه‌ای که عهده‌دار تنظیم سفره بود سفره را گستراند، خم شد که سفره را بگستراند پهن کند، از قوست ها ریحون و منعت حل انتصاب، قولنجی در اعصاب او پیش آمد که او را قوسوار نگه داشت، همون حالت قوسی و تقوس و انحنا را برای او حفظ کرد و او اجازه انتصاب و برخواستن نداد. از قوست ها ریحون، بادی و قولنجی پیش آمد که اون را منحنی نگه داشت اون جاریه را و منعت حل انتصاب، نگذاشت او برخیزد و سر بردارد. و این جاریه و کانت حزیتن اندهو، به جاریهی که مکرمه باشد اند امیر او ملک میگوین جاریه حزیه، و کانت حزیتن اندل ملک. این سلطان سامانی به طبیب دربار گفت، این چنین گفت: فقال طبیب عالج ها فی الحال علی کل حال، فوراً به هر حالتی باید او را درمان کنی که این قولنج از او برطرف بشود و او بتواند درست بیستد. عالج ها فی الحال علی کل حال. فلم یکن عند الطبیب تدبیر طبیعی فی ذلک الباب، تدبیر طبیعی نداشت، دارویی نداشت، زیرا این خوی پرخاشگر سلطان سامانی از او مسئلت کرد که فوراً باید درمان کنی. در این حال عقل که حاکم نبود، در این حال هوا حاکم بود، اصولاً عقل در اونها هم کم بود، وگرنه دستور علاج این چنینی نمیداد. فلم یکن عند الطبیب تدبیر طبیعی فی ذلک الباب، که یشفی بلا مهلتین، یک دارویی که بلا فاصله درمان بخش باشد در اختیار نداشت. ففزع الی التدبیر نفسانی، که با خاطرات نفسانی این جاریه او را درمان کند. و امر ان یکشف شعرها، دستور داد که موی سرش را برهنه کنند. معلوم می شود محجبه بود و پوشیده بود. این کار را کردن، فما اغنا، سودمند واقع نشد، یعنی شعرش را منکشف کردن، اما او هنوز در حالت قوسی و قولنج و انحنا مونده است. ثم امر ان یکشف بطنها، این کار را هم کردن، فما اثر، این هم مؤثر نشد. ثم امر ان یکشف عورتها، فلما حاولت الجواری ذلک نهزت فیها حرارت قویت اتت علی الریح الحادثه تحلیلا، وقتی دستور داد که او را بالکل برهنه کنن و دیگر جواری خواستن دستور طبیب دربار را اطاعت کنن و اجرا کنن، اون غیرت و اون حمیت گرمی در بدن ایجاد کرد که اون باد و قولنج را تحلیل برد و این حالت قوسی که محصول قولنج فراگیر بود برطرف شد و این زن منتسبتن ایستاد. نهزت در این جاریه حرارتون قویه، که این حرارت قوی محصول اون غیرت بود و این حرارت قوی بر این باد پیدا شده به اصطلاح طب پیشینیان، اتت یعنی مسلط شد، پیروز شد، چیره شد بر این باد قولنجی که به اصطلاح پیشینیان تعبیر به ریح میکردن که تحلیلا او را منحل کرد و تحلیل برد و به سراسر بدن را گرم کرد. فنزعجت مستقیمتن سلیمه، این زن منزعج شد. انزعاج یعنی برخواستن، از حالت قوسی به انتصاب و انزعاج در آمد و مستقیم شد و سالم شد. این نشانه آن است که اوصاف نفسانیه در سطح طبیعت اثر می گذارند. البته این نقل چه صحیح باشد چه صحیح نباشد مؤثر نیست. اونچه را که انسان در خود بالوجدان می‌یابد و در دیگران با تجربه مشاهده می‌کند آن است که اوصاف نفسانی یک سلسله اندیشه‌ها، یک سلسله اراده‌ها و نیت‌ها در بدن مؤثر است. اصولاً همواره این بدن را اندیشه اداره می‌کند. کسی که برمی‌خیزد و می‌نشیند این جسم سنگین را جابجا می‌کند، اندیشه است، اراده است که یک امر است نفسانی. یک وقت یه حادثه دست انسان را حرکت میداد، یه وقت اراده دست انسان را حرکت میداد. یک وقتی با یک علل طبیعی بدن انسان حرکت میکند، یک وقت با اراده و نیت و اندیشه صاحب نفس بدن حرکت میکند. این همواره محسوس و مشاهده ماست. جزء امور نادر هم این است که گاهی انسان در حال غضب در خود حرارت احساس میکند. یک سخن مطلبی را وقتی گفت نابجا بود، می فهمد که نابجاست، اندیشه نابجایی انفعال را ایجاد میکند. این انفعال همون عرق شرم را در چهره آشکار میکند. این عرق یه پدیده مادیست، محصول اون انفعال و اندیشه شرم است، اندیشه شرمندگی است که یک امریست مجرد. اینها اموریست محقق، نیازی به این داستان ندارد. اما خب این داستانی تأییدی است از اون نظر. تتمه بحث بخواست خدای سبحان به جلسه بعد. والحمد لله رب العالمین.